رها گفتم که با این تیکه که صحبت کردیم بیشتر راجع به این بود که متد ما توی این بحث چیه و به چی نگاه میکنیم، به چی نگاه نمیکنیم و چجوری به تاریخ خودمون، به تاریخ کمونیست کارگری چجوری نگاه میکنیم و از چه سری نگاه میکنیم و از چه چیزی ابا میکنیم. گفتیم که تاریخ از نظر تاریخ ما از نظر سیاسی و تاریخ رو هم از نظر سیاسی دنبال میکنیم، از نظر فکری و هم از نظر اجتماعی و به نام یه پدیده پیوسته نگاش میکنیم. اینجوری نیست که یه اتفاق عجیبی براشون افتاده. من اینو چندین بار گفتم تو همین متنی هم که براتون خوندم از نشریه حکمت بیانیه 21 نفر، اونجا توضیح دادیم که حزب کمونیست کارگری رو فکر می‌کردیم که یه خصلت ائتلافی داره و یه بستر مشترک برای جریان‌های مختلف. اینو من یادم میاد که وقتی بحث انقلاب روسیه داشتیم می‌کردیم، من داشتم توضیح می‌دادم. اون وقت منصور حکمتم بود و هنوز خیلی سال پیش داشتم توضیح می‌دادم که فرق لنینیسم با بولشویسم چیه و داشتم مستدل میکردم که این دوتا با هم فرق دارن. این رفیق ما محمد فتاحی از من پرسید، گفتش که خب با این حساب که تو میگی پس حکمت هم با کمونیست کارگری فرق داره. گفتم تو خدا این سیخ رو نکن تو این دونه، از روی زنبور الان میاد بیرون دیگه نشه زمیشه. واقعا همینطور فکر میکردم، اون وقت هم همینطور فکر میکردم، از میشم همینطوری فکر میکنم که فکر میکنم دوتا با هم فرق دارن و کمونیست کارگری بستر مشترکه، یه خصلت ائتلافی داره که بهش میپردازن. من فکر می‌کنم که باید اگه کمونیست کارگری و حزب کمونیست کارگری رو بخوایم توضیح بدیم، باید برگردیم از حزب کمونیست شروع بکنیم، به خاطری که از اونجا پایه می‌گیره. پایه‌هاش رو به یه معنی از اونجا می‌گیره، هم اجتماعی هم فکری، که بعداً بهش اشاره می‌کنم. و خود منصور حکمت هم تو همین کنفرانس سمینار آخرش که سال 2000 راجع به کمونیسم کارگری صحبت میکنه، بخش زیادیشو اختصاص میده، بخش قابل ملاحظه ایشو اختصاص میده به بحث حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست ایران، اتفاقاتی که توی حزب کمونیست ایران افتاد، چی شد که این پدیده اومد جلو و جلو رفت. من میخوام توی این سر این نکات بگم که حزب کمونیست ایران خود تشکیلش مسئول انقلاب 57 مسئول انقلاب 57 بود. در نتیجه صفبندی انقلاب 57 توش می‌بینید. بحث فکری فقط نمی‌کنم، بحث اجتماعی دارم میگم. سنت‌های توی جامعه، سنت‌هایی که اومدن رو یه به اصطلاح جامعه به غلیان در اومد، به جوشش در اومد توی انقلابی و همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی اومدن خودشون رو بیان کردن توی قالبی تو اون جامعه و حزب کمونیست ایران مسئول رادیکالیزه ترین محصول اون انقلاب بود، اون تحول که حالا برمیگردم راجع به مؤلفه هاش صحبت میکنم. به نظرم کمونیسم کارگری، حالا باز صحبت میکنم، منصور حکمت هم همینه میگه، کمونیسم کارگری ضرب اولش مسئول شکست تموم شدن انقلاب تو ایرانه و سوالایی که جلو کمونیست ها میذاره، خب اون انقلاب تموم شد، حالا انقلاب بعدی چیه؟ بعد ما چرا شکست خوردیم و چرا کمونیست ها نتونستن توی انقلاب 57 اون نقشی رو بازی بکنن که باید میگه به عنوان کمونیست میبایست این کردن و چرا توی این کوها و دشتای کردستان، در حالی که ما کمونیست و متکی به تئوری مارکس و انگلس و لنین هستیم و مدرنیزم و طبقه کارگر و آرمانای انسانی و هر چی بگین هستیم، ما اینجوری هستیم، یه عده آدم عقب مونده مذهبی آخوند و اینا تو این کوه دنبال ما گذاشتن با توپ و فنباره، ما در میریم اونا پیشروی میکنن. نمیشه دیگه، نمیشه. شما خیلی کمونیستی، خیلی خوبی، تاریخ هم گفته شما خیلی پیشروی و میخوای انقلاب سوسیالیستی هم بکنی، همه چی هم حق داری، بعد یه طرف از به اصطلاح مومیایی از قبر تاریخ در اومده دنبال تو کرده، از مرز داره میکنتت بیرون، میگیری رفیقات اعدام میکنه، هیچ کار نمیتونی بکنی، جامعه رو مختنق میکنه، هیچ کار نمیتونی بکنی و داره فشار بهت میاره و از مرز میکنتت بیرون. بیقدرتی کمونیسم تو شکست انقلاب 57 نقطه شروع کمونیسم کارگریه و سوالایی که جلو ما میذاره چرا؟ و جوابایی که سعی میکنیم براش پیدا کنیم. و البته این بعداً با یه شکست بزرگ دیگه، شکست اردوگاه شرق و فرو ریختن اردوگاه شرق تکمیل میشه. و سوالات دیگه خیلی جدی تری میذاره جلو. ولی به هر حال خود منصور حکمت هم میگه که شروع کمونیسم کارگری میگه از این در میاد که همین تو همین سمینار کمونیسم کارگری میگه که از نظر تاریخی شروع بحث کمونیسم کارگری برمیگردد به پایان دوره انقلابی در ایران، وقتی که عملا بحث سازمان دادن یک انقلاب دیگر، ولی چه انقلابی مطرح میشود و این بحث طبقه کارگری، کارگر و خود سازماندهی خود طبقه کارگر رو به من میکشه. و اینجا بود که اون وقت بحث رمیزیونیسم اومد جلو، بحث‌های دیگه‌ای که اومد جلو که بحثی بود که حالا تو کنگره دو حزب کمونیست ایران مطرح شد. به هر حال که بهش می‌پردازم، می‌خوام بگم که حزب کمونیست ایران محصول انقلاب 57 بود. کمونیسم کارگری بر متن شکست انقلاب 57 سوالایی که جلو کمونیستا گذاشتن شکل گرفت. و به نظر من حزب کنسکاری حکمتیست محصول انقلابی که داره شکل میگیره. اون انقلاب هر چقدر نابالغه، این حزب هم نابالغه. اون انقلاب هر چقدر نمیدونه کجون جهت داره میره، این حزب هم قد نمیدونه. محصول یه اتفاق انشاب تو حزب کنسکاری ایران، محصول یه تحول انقلابی تو جامعه ایرانه. همین که میخوام این مستدر کنم، مسئول بد اخلاقی من، عقیده عوض کردن من، یا همین تقوی آزر موزیک علی جوادی، یا چی میشه، یه اتفاقات مکروهی تو جامعه اتفاق افتاده و نیازمند کرده که بهش برمیگردم اشاره میکنم. ببینید اینا رو من راجبش صحبت میکنم و سعی میکنم که این بحث تا اونجایی که میتونم اینا رو تو فرصتی که هست مستدل کنم. گفتم که حزب برمیگردم به این، ما برای اینکه کمونیسم کارگری رو درست متوجه بشیم باید برگردیم به حزب کمونیست ایران. حزب کمونیست ایران تو انقلاب 57 شکل گرفت. این انقلاب 57 انقلاب مهمی بود تو ایران، به خصوص تو تاریخ ایران انقلاب مهمی بود، تو جامعه ایران انقلاب مهمی بود. به این دلیل بود که اولین بار بود که توی جامعه کاپیتالیستی تو ایران یه تحرک انقلابی شروع میشد که تضادها و تناقضاتی که این انقلاب رو باعث شده بود از تضادها و تناقضات خود جامعه بورژوایی ناشی میشد. اینو شما با مثلا روسیه مقایسه کنید که مسئله دهقانی داشتن، دهقانا زمین میخواستن، یا نمیدونم کشورهای دیگه که کارهای دیگه میخواستن بکنن، چیزهای دیگه. ما قبل هنوز به اصطلاح عوارض ما قبل سرمایه‌داری بود که به یه معنی جامعه هم حتی به تپش وامی داشت یا به فلیان و بیقراری وامی داشت. دهقانا تو روسیه سوسیال دموکرات چه دوست داشتن چه دوست نداشتن، هم میریختن زمینه اربابی رو تقسیم میکردن و تصرف میکردن. و علامتش هم این بود تا خود انقلاب تا انقلاب 1917، تا فوریه انقلاب 1917 و حتی به یه درجه تا بعدترش، بزرگترین حزب سیاسی روسیه حزب اس‌آرا است، نه بولشویکا نه منشویکا. اس‌آرا بزرگترین حزب سیاسی روسیه، سوسیال رولوشنر ها اونایی بودن که جریان دهقانی رو، رادیکال دهقانی رو به اصطلاح نمایندگی می‌کردن. زمین باید تقسیم بشه و از دهقان سوسیالیسم در میاد و همین جنبش دهقانی رو میشه برد سوسیالیستی کرد، از این حرفا می‌زدن دیگه که تو بحث شوروی مفصل راجعش صحبت کردیم. که البته اینو هی ارجاع میدم واسه شوروی، به خاطر اینکه واسه شوروی ما داریم، من با کمک تعدادی از رفقا داریم به سرعت پیاده میکنیم و امیدوارم تا یکی دو ماه دیگه چاپ شدهش بیاد بیرون به صورت یک کتاب، احتمالاً 200-300 صفحه 300 صفحه میشه. به کتابی تزی داره که همین که گفتن انقلاب روسیه رو مرور میکنه برای اینکه ثابت کنه که تفاوت لنینیسم با بولشویسم چیه. از اولش این کارو میکنه. به هر حال انقلاب 57 ایران این نیست، انقلاب توی متن جامعه شهری، تناقضاتش تناقضات جامعه شهری و جامعه سرمایه‌داری نسبتا پیشرفته است و همراه خودش طبقه کارگر رو به میدون میاره. این فرقشه با خیلی انقلابات دیگه. و همراه این که طبقه کارگر به عنوان یه نیرو نیروی اجتماعی به میدون میاره، همراه باش افقها، سازمانها، سنتهای سیاسی که رادیکالترن و چپن، اینا رو میاره میدون و جلو جامعه و دنبال راه حل برای اینکه بالاخره وضع رو نذارن. از ذره خودشون، هر کی از ذره خودش فکر میکنه داره تلاش میکنه که سوسیالیسم بیاره، به خودش میگن سوسیالیسم بیاره، حالا خلقی هر چی هست به کنار، اونش مهم نیست. مثلا نفس این که شما تو محیط کارگری فعال میشه، تعیین کننده میشه تو جامعه، اتفاق مهمیه به خاطر اینکه محیط کارگری بنا به خصلتش، نه بنا به دلیل اینکه کارگر خیلی شخصا انقلابی تری یا خیلی آدم باحال تری یا با معرفت تری یا خیلی بهتر از آدم های دیگه، به خاطر اینکه خصلت اون محیط، اون مناسبات تولید تو اون جامعه باعث میشه که کارگر صنعتی که ممکنه دو تا ماشین تو خونش داشته باشه و خونه خودش هم داشته باشه و به قول مسئولیت سه تا یخچال هم داشته باشه، توی چی تحول اجتماعی تو جامعه توی موقعیت به شدت رادیکالتری از یه آدم فقیری که هیچی نداره قرار میگیره، برای به خاطر اینکه به محض اینکه تکون میخوره با این صورت مسئله روبرو میشه که آقا من میخوام وزنم رو در نجات بدم، این نیست که یه خیریه بیاد به من پول بده، من باید رابطه کار سرمایه رو به من بریزم، بلاواسطه رابطه کار سرمایه رو میذاره تو دستور جاری. و این اتفاقی بود توی انقلاب 50 افتاد، رفقایی که سنشون قد میده اگه یادشون داشته باشه، شما تو خیابون کافی بود از مارکس حرف بزنین، از کاپیتال حرف بزنین، از لنین حرف بزنین، واقعا تو خیابون تهران اینطوری بود، گله به گله بحث بود و تو گله به گلهش کارگرها بودن، کارگرها پیشرو بودن و شما رو میدیدن خوب راجع به مارکس حرف میزدید دست میگرفتن میبردن کارخونه. شما بلدی راجع به مارکس حرف بزنی؟ ببریم کارخونه ما برای کارگر ما حرف بزن. ما کار ندارم، ممکن اون سندیکالیست باشه، ممکن هر چی باشه، به این کار ندارم، دارم میگم که تحول تو جامعه توی جامعه شهریه، تحول انقلابی وقتی میشه تحول کارگر میندازه جلو، تحول کارگر میندازه جلو، همراهش تحول کارگر که میفته جلو، همراهش مارکس میفته جلو. دیگه شما نمیتونی وقتی تحول کارگر افتاده جلو تونی بلر رو بندازی جلو، بلریزم رو بندازی جلو، که نمیخونه بگو به کاره، رادیکالیزه میشه جامعه و مارکس انعکاس انقلابیگری، تحول کارگر انقلابیگری انقلابیگری هست که میخواد ریشه جامعه رو معکوس کنه. به هر حال انقلاب 57 این پدیده رو به وجود میاره و چپ رو میندازه جلو و چپ تو ابعاد وسیعی تو ایران مطرح میشه. اون تا چپیه که حالا باز میگم من اصلا راجع به آدماش یا این آدم اون آدم حتی این سازمان اون سازمان کار ندارم، چپیه که اساسا تو این به اصطلاح تو این ایده شریکه که مشکل جامعه ایران مشکل یه جور وابستگی به امپریالیسم، حالا اینو تو قالب سرمایه‌داری وابسته توضیح میده، تو قالب اینکه نیمه فئودال نیمه مستعمره است توضیح میده، تو قالب هر چی از اینا توضیح میده، مشکلی که میبینه برای خودش، مشکلی که میبینه این چپ اینه که این جامعه رو میشه نجات داد، طبق کارگر رو میشه نجات داد اگر همه مردم رو جمع بکنیم توی انقلابی، همین انقلابی که هست رو رهبری بکنیم به سرانجام برسونیم، همینو اون انقلاب رو هیچ، اون انقلاب انقلابی که برای آزادی مردم اومدن به مدت میزنن آزادی، هیچ ربطی به سوسیالیسم، ربطی به لاواسطه با بحثایی که دفعه پیش کردیم ارجاعات میدم، سوسیالیستی نیست، نیومدن بگن که ما سوسیالیسم میخوایم، نه آزادی میخوایم، آزادی تو چارچوب بورژوازی هم ممکنه، گفتیم سرکوب نباشه، ساواک نباشه، اینم تو بختیار اومدیم کار کرد دیگه، یا رفاه میخوایم، دولت رفاه میخوایم، آدم نباید گرسنه بمونه، چرا کارگران نون شهر را سینه میخورن، چرا نمیدونم فرض کن که بچه ها بی سوادن، چرا کفش پاشون نیست، چرا بچه های دهاتی لای گاه و گوسفند بزرگ میشن، چرا اینا سوالاتی بود که چپ اون وقت به هیجان در می آورد، انسانی هم هست کامل، مثلا همه اینا رو میشه درمون کرد بدون اینکه سازماندهی اجتماعی تولید رو تو جامعه عوض کنی، همینجا کردن، سوئد که کردن، گدا الان زیاد شده، از اون دوره خودش که گدا نبود، یا بچه تو ده که دیگه نمیره برای تاپال بازی کنه، که خب میگم یه انقلابیگری که میاد وسط، انقلابیگری یک تصویری که داره فکر میکنه مشکل جامعه، جامعه‌ای که پایه تناقضاتش اتفاقا مقتضیات تولید و بازتولید سرمایه‌داریه، نه اینکه یه فئودال افتادن رو زمین نمیذارن بقیه کاری بکنن، افتاده داریم این امید که میشه این جامعه رو زیر رو کرد، میشه نجاتش داد بدون اینکه به اصطلاح به پایه‌های تولید و بازتولید اقتصاد و رابطه طبقاتی تو جامعه دست ببرید، و این بورژواییه، سرشو بزنیم بورژوایی به معنی بدش نمیگم ها، بورژوایی به این معنی که در نمیورده، رد نمیشه از اون به اصطلاح اون مختزیات تولید و بازتولید سرمایه‌داری تو جامعه عبور نمیکنه. نمیخواد رابطه کار سرمایه رو برداره. شما بهترین سندیکالیست باشین، واقعا برای کارگرا هی هر کوچه یه سندیکا بزن، ولی سندیکا راجع به عوض کردن رابطه کارگر سرمایه دار نیست، راجع به اینه که کارگره میخواد جنسش رو بفروشه، مثل بقال جنسش رو بفروشه، میخواد جنسش رو شرایط بهتری بفروشه، میخواد بالاخره با قیمت بهتری بفروشه. اتحادیه درست میکنن سرشون کلا نذارن که به زور، ولی خود نفس رابطه رو زیر سوال میبره. نفس جنبش اتحادیه در این معنی بورژواییه و انقلاب و اون پوپولیسمی که و اون چپی که اومد پوپولیست بود به این اعتبار، حالا چپ و راست داشت پوپولیسمه پوپولیستا. راستشون فرض کن به لحاظ فکری جریانه مثل اتحادیه کمونیستا بودن، حتی کومله که خیلی راست تر از به لحاظ فکری، حالا داستان عملیش چیز دیگه هستی حالا شد بشه شرکت. تا چپش که رزمندگان اینا بودن که اصلا میگفتن جامعه رو فئودالی نیست و سرمایه‌داری و باید سرمایه‌داری وابسته است و باید پروسه ور بیفته، باید حاکمیت سرمایه‌داری وابسته ور بیفته. بعد معلوم شد این کارا رو و این که مردم خیابونا، من یادم مثلا اون وقتا خیلی اون وقتا میشیندم آخر کاش که انقلاب میشد خیابونا رو جارو میکردن تمیز میشد بهداشت بود، بعد چه ربطی به کارگر و سرمایه‌دار نداشت، میتونست این اتفاق بشه. و این یه افق بورژوایی به این معنی که یه بخشی از بورژوایی تو جامعه، یه افقایی که منجر طبقات وقتی در مقابل سوال در قرار میگیرن که جامعه کدوم ور بره، فقط راجع به مالکیت حرف نمیزنن، میگن که شما فقط طرفدار مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هستین، پس شما حزب بورژوایی هستین. طبقات راجع به همه چی حرف میزنن، همه چی، هر چی تو جامعه هست یه جریان اجتماعی راجبش حرف میزنه و طبقات همه سعی میکنن جواب همه مسائل بدن و نیروی جامعه رو برای خودشون بسیج کنن. در اینجا راجب همه چی از مسئله سخت جنین راجبش حرف میزنن تا مسئله رابطه کار سرمایه تا مسئله تقسیم زمین، هر چی بخواین اگه تو جامعه چیزی سواله راجبش حرف میزنن و اینا جنبش‌ها رو شکل میده، جنبش‌های مختلفی رو. در اینجا بورژوازی میتونه از خودش فاشیسم رو بده بیرون، میتونه سوسیال دموکراسی رو بده. فاشیسته میگه باید اینجوری گرفت جامعه اینجوری سازمان داد، سوسیال دموکراسی میگه نه این کار نکن، اتحادیه ها بذار درست بشه، کار بشون بده، فلان بکن، دولت رفاه بیار، مثلا توش والنبری هم تریلیاردر میشه، سرمایه‌داری سوئد رو میسازن، کارگر هم وضعش به لحاظ رفاهی از همه جای دنیا بهتره، منتها سرمایه‌دار هم وضعش از همه جا بهتره، از همه جا که حالا اونم داره کار خودش رو میکنه، خانواده والنبری. بعد میخوام بگم که به این اعتبار جنبش های اجتماعی، جنبش های بورژوازی میاد یا رفورمیزم میاد جلو، جنبش های هستن که دایره مقتضیات یه تولید و بازتولید رو نمیشکنن، تو محدوده یه روابط تولیدی داده شده از این ور یا اون ور میرن. وقتی اینو نگاه کنی، این قابو بگیری برای خوده، اون وقت متوجه میشی فاشیزم این سرش، اونم که نمیخواد رابطه کار سرمایه رو به هم بریزه، تا سوسیال دموکراسی از این فرش، لیبرالیسم، تاچریسم، ریگانیسم، نیو بلر، نیو لیبر، همه اینا توی یه مقوله جنبش های اجتماعی هستن که در نهایت به یه طبقه برمیگردن، به این خاطر که موقعیت بالادست اون طبقه تو جامعه رو زیر سوال نمیبرن، مفروض میگیرن. این خلاصه طبیعیه این باشه. الان که نمیخوام این عوض کنیم، میخوام از مردم بهتر کنیم، که اونا رو اسفالت کنیم، مردم با سواد بشن، این کار تب مجانی باشه، هر چی باشه. به این اعتبار این جنبش بورژوایی هم و به این اعتبار پوپولیسم ایرانی جنبش بورژوایی بود و آرمانی رو که منعکس میکرد. وقتی برمیگردی یک کمی از عقب بری نگاه کنی، واسه که وقتی گفتم منصور حکمت برگشت گفت این ریویزیونیسم پوپولیسم تجدید نظر تو مارکسیسم نیست، خود جنبش بورژوایی است، اینی که وقتی برمیگردی عقب نگاه میکنی میبینی که این پرچم یه جور احساساته، یه جور افق، یه آینده‌ایه که توش هست که جامعه شکوفا میشه، امپریالیسم میره، سرمایه‌داری عملا رشد پیدا میکنه، یه ناسیونالیسم ایرونیه که یه درجه قوی از رفورمیسم توش هست، این که مردم نباید گرسنه باشن و کارگر باید یه حقوقی داشته باشه، سوسیال دموکرات ها و یه ناسیونالیسم جلو کل ماجرای امپریالیسم، یه ناسیونالیسمه. ناسیونالیسم معنیش اینه دیگه، ناسیونالیسم یعنی تئوری که میخواد بورژوازی رو تو منطقه خودش رشد بده. یه روزش میشه مخالف امپریالیسم، یه روزش میشه طرفدار امپریالیسم، ولی اونجاش که مخالف امپریالیسم بود اینجوری بود. الان نوع جرا طالبانیش هم هست که خیلی مخلص امپریالیسم، هی میگه بیاین. الان که هی میگن ناسیونالیستان اینجوری شدن که به امپریالیستا میگم یه اینا ناز میکنن نمیگن. تا دیروز اونا در به در جنبش ضد امپریالیسم میخواست امپریالیستا رو از این کشور اون کشور بیرون کنه. الان سر تا سر دنیا دارن گدایی میکنن که آی امپریالیست بیا یا نمیاد. امن نیست، نمیدونم فلان نیست، اون کارو بکن تا من سرمایه بفرستم. به هر حال میخوام بگم که انقلاب 57 این پدیده رو گذاشت جلو و پوپولیسم به سرعت معلوم شد نمیتونه جواب مسائل بده. به سرعت معلوم شد. من اینو میتونم تو تجربه تهران بگم، رفقای دیگه‌ای که هستن تو تجربه کردستان دیدن که پوپولیسم جواب نمیده. مهم نیست بلاد تئوریک درسته یا غلطه، جواب نمیده. چه غلطه وقتی جواب نمیده؟ معلومه غلطه. ما پاشیدیم رفتیم کارخونه، اعتراض اعتصاب بود، فکر کنم کارخونه بود تو تهران، دور و بر تهران رفتیم کارخونه اعتراض بود. بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومده بود سر کار شاه افتاده بود اینا، اعتراض بود، کارگران هم سر چیزی اعتصاب می‌کردن، اعتراض یه تعداد زیادی کارگران جمع شدن، همه گروه چپی هم اومده بودن. میگم گروه چپی شاخص اینه که جامعه توش کارگر هست. اون شفیه هم اومدن طرف صاحب کارخونه خودش اونجا بود. صاحب کارخونه پاشد رفت پشت میکروفون و درود فرستاد بر کارگران مبارز و اش گفت که رفقای عزیز، این مرحله انقلاب دموکراتیکه، ضد سوسیالیستی نیست. و اینجا منم بورژوازی ملی هم والا. نه گفت من بورژوازی ملی هم، شما تو رو خدا اعتصاب نکنیم. همونجا فهمیدم این داستان کشک دیگه. بورژوازی ملی و نمیدونم این داستان انقلابات دموکراتیکی اینا کشکی، یاری نمیشه خودش اومده داره میگه من بورژوازی ملی هم. این میخوام بگم که اینو تو تجربه کردستان هم میتونستی تو انواع جا ببینی. هر شیخ پشمدینی یا با میشد میشد در اینجا میبینی بچه رفقا رفتن دارن نوکری یکی دیگر رو مفانند نمیدونم، عقب موندگی رو داری دامن میزنی، بعد نیرو نمیتونی واسیش کنی. این چه وضعشه؟ چرا من اینجوری شد؟ به هر حال پوپولیسم به سرعت ناتوانی شد که توضیح اتفاقات و تأثیر گذاشتن تو اتفاقات نشون داد. و نقلی که پوپولیسم از زاویه مارکسیستی نقل میکرد و میگفت این تئوریایی که تو میگی به جنبش اجتماعیش کاری نداشت، مارکسیسم انقلابی جریانی که اتحاد مبارزان آورد وسط گذاشت مطلقاً به جنبش اجتماعی که پوپولیسم پشت پوپولیسم بود کاری نداشت. این درست نقطه تمایز مارکسیسم انقلابی کمونیست کارگریه. به عنوان یک مجموعه عقاید، به عنوان کجروی، بیراهروی، عقاید انحرافی به اینا نگاش میکرد و این افتاد به جونشون از یه زاویه مارکسیستی، از یه زاویه مارکسیستی، کاملا مارکسیستی، ارتدوکس مارکسیستی، شروع کرد مبارزه کردن با این گروه های پوپولیستی که من تو جلسه قبل اینجا راجع به انقلاب تیکای نسبتا مفصلش از بحثش با راهکارگر، رزمندگان، پیکار، نمیدونم کومله، با همه اینا براتون خوندم. مال منصور حکمت با اونا شکست خوردن و حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست ایران محصول شکست پوپولیست و محصول این بود که انقلاب 57 تموم شد. ما یه رادیکال ترین بخش کمونیستای اون جامعه اومدن یه حزبی رو درست کردن سال 1362 که ما هم تو کنگره مؤسسش بودیم. تو هم بودی رحمان؟ رحمان هم بود، فاتح هم بود، کنگره مؤسسش بود. که یه جمع شدن، وقتی نگاه میکردی همون وقت معلوم، همون وقت بلافاصله یعنی معلوم بود که این جریان یه جریان کاملا معلوم به سر مشترک آدم ها از گروه های مختلف اومدن، از جریان های مختلف اومدن. این بخش زیادی از خود اون چیزی که تو تهران اتفاق افتاده بود مارکسیسم انقلابی شده بود یه تمام آدم های چپی که سرخورده شده بودن از پوپولیسم. و وقتی که خود مارکسیسم انقلابی هم برنگشته بود به جنبشی، به جنبشی که پشت پوپولیسم است، کل اون جنبش هم همش اومده بود. یه کل یه عده بودن که فکر میکردن اون عقاید غلط بوده. همین این که پشت اون عقاید چی بود دیگه، این بحث بعدی بود که تو کمونیست کارگری اومد جلو. و و این خاصیتش رو داشت که من الان بازم یه تیکه از یکی از این نوشته ها رو مجبورم براتون بخونم. اینایی که اشاره بهش میکنم توصیه میکنم اگه فرصت کردیم حتما برگردیم یه نگاهی بهش بکنیم. تفاوت ما که تو منتخب آثار هم هست بس یه که اون وقت منصور حکمت مصاحبه یکی راجع به کمونیسم کارگری میکنن داش اگه اشتباه نکنم میگه که همین بحث رو میکنه، میگه که ازش میپرسن میگن که کمونیسم کارگری فرقش با مارکسیسم انقلابی چیه یا آیا این همون ادامه مارکسیسم انقلابی نیست؟ بس سوالی که ازش میکنه از منصور حکمت میگه که خب شما این حرفایی که زدی کمونیسم کارگری هم که خیلی از اینا رو میزد، این ادامه هم مارکسیسم انقلابی هم همه حرفا رو میزد، آیا این ادامه همون نیست؟ میگه که خیر، البته این نحوه ایست که خیلی از رفقا دوست دارن فکر کنن، چرا که به نحوی بحث امروز را در امتداد بحث دیروز نشان میدهند و پیوستگی تاریخی حزب را محفوظ نگه میدارند. به نظر من کمونیسم کارگری حاوی انتقاد نظری جدی به چارچوب فکری موسوم به مارکسیسم انقلابی است. تاکید هر دو مبتنی بودن به ارتدوکسی مارکسیسم برای یکی فرض کردن اینها حتی از نظر تئوریک کافی نیست. میگه که هر دوتاشون میگه مارکسیسم ارتدوکس، حتی به لحاظ تئوریک این دوتا یکی نمیکنه، که بعد راجبش توضیحات بیشتری میده که بعدا بهش میپردازم. ولی به هر حال حزب کمونیست ایران یه بستر مشترکی میشه که حزب کمونیست ایران یه بستر مشترکیه که کل چپ رو جمع میکنه. از یه طرف چپیه که از بقیه قسمت‌های ایران اومده، چپی شکست خورده در انقلاب 57 و منتقد پوپولیسم، منتقد فکری پوپولیسم، نه منتقد اجتماعیش، منتقد فکری پوپولیسم، و از طرف دیگه کومالایی که از سر دخالت تو جنبش کردستان و گشتن دنبال راه حل برای اینکه سوالای جنبشی که مقابلش قرار گرفته بوده بده، که اونم داستان خودشو داره، از اینا بودن که مبناشو به وجود آورده بودن. و یه جریان کمونیستی و جریان حکمت به نظر من که از همینجا میبینیش، درست از همینجا، از همون بحث فاصله حرف و عمل متوجه این جریان میشه، چون حزب کمونیست ایران سال شهریور 62 درست شد اگه اشتباه نکنم، یا شهریور 22 درست، 11 شهریور 22 62 کنگرش بود تو منطقه آلان سردشت و مشکپه. بعد فکر میکنم یه ماه بعدش بود که دولت حمله کرد به اون منطقه و عقب نشستیم اومدیم تو سری رودخونه بود که میخواستیم رد بشیم از اون رودخونه وارد خاک عراق بشیم، تو همون سر دم رودخونه دیگه من اینجاشو بودم دیگه، مجبورم بخشیشو به عنوان تاریخ خاطراتی خودم میده که بین ابراهیم علیزاده و منصور حکمت یه دعوای آنچنان حادی شروع شد همونجا، جدلی و لفظی، که من فکر کردم اسم تموم داستانش. داستانم این بود که میگفتن که همه جا رو اشغال کرده جمهوری اسلامی، در نتیجه باید مقر مستقر نمیتونیم داشته باشیم، در نتیجه یه بخشی از حزب، حالا میگن یه بخشی از حزب باید در داخل پاشین، قرار بود ما رو بفرستن برم اون وقت من مسئول رادیو صدای انقلاب بودم، برید سرشیب سقز اونجا تو کوه اونجا آواره بشیم و بخش دیگرش برن خارج. وقتی نگاه میکردیم میدید فارسا رو دارن میفیزن خارج. عبدالله دبیر حزب کمونیست ایران بود، دبیر کل حزب کمونیست ایران بود، اون قرار بود داره سرشیو منصور حکمت بره خارج، که همونجا داشت دعوای درست زیر این فشار، که دعواش اصلا خیلی دعوای حاد و توندی بود که بالاخره عقب میشستن. انصافا اون وقت عبدالله دخالت کرد، عبدالله دخالت که گفت نه حزب نمیشه کرداش اینجا رو من فارساش برن یه جا دیگه، این معنی دیگه ای داره، بخیر همه با هم میریم یه جای قرار شد همه عقب نشینی بکنیم به اون منطقه تو عراق، بریم تو اون زیر پل مشهوری که پل شینکاوه بود اونجا زندگی کنیم مدت. ولی بالاخره این حزب کمونیست ایران اینو میدیدیم، ولی واقعیتی که بود این بود که جنبشی که توی تو از یه طرف کردستان دچار مسائل جدی بود، این بود که گفتم سوالی که مطرح شد بلافاصله عقب نشستیم اومدیم تو خاک عراق، اولین سوالی که مطرح شد درست همین بیقدرتی کمونیسم بود. چرا کمونیسم بیقدرته؟ کمونیسم کارگری اصلا صورت مسئلهش از همین صورت بیقدرتی کمونیسم شروع شد که بهش اشاره کردم، که خود منصور حکمت وقتی اشاره میکنه میگه دعوای یه بحثی رو توی اردوگاه، همین اردوگاهی که تازه از خاک عراق ایران عقب نشسته بودیم کنار رودخون و رودخونه رفته بودیم تو خاک عراق، همونجا یه جلسه گذاشت به اسم فاصله حرف و عمل، که میگه که چرا باز اینطوری، چرا ما قدرت نداریم، چرا میگیم چرا میگیم که کمونیستیم ولی همه مقدرات حزب ما دست به اصطلاح تفکرات و عمل بورژواییه، چرا هیچ کی مسئلهش دعوای کارگر نیست، چرا هیچ کی مسئلهش کمونیسم نیست، چرا هیچ کی مسئله، چرا مسئله همه این شده از این اردوگاه به اون اردوگاه یا عقب میشه، چرا بعد رفقایی که تهران رو بقیه جای ایران کار میکنن هیچی نمیگن، چرا هیچی نمینویسن، چرا این فاصله چرا هست، و بحث کمونیسم کارگری به نظرم شروع میشه از اونجا، برمیگرده به سال 62، زمستون سال 62، یعنی درست 3 ماه بعد از اینکه کنگره حزب کمونیست ایران شروع شده بود یه دعوای دوباره توی حزب کمونیست ایران شروع میشه، یه اختلافی شروع میشه، یه عده‌ای فکر میکنن که این حزب حزبیه که خب حزبیه درست شده حالا بریم به چرخونیم و راجع به این قطعنامه بدیم و نمیدونم مراسم حزب بودی حزب اداره کنیم، و یه خط منصور حکمتی که همیشه روش نارضایتی از اینکه این نشد، چرا کمونیسم ناتوانه، چرا وضع ما اینطوریه، این دامن میگیره و تو حزب، این از روز اولی که حزب درست میشه تا روز آخری که ما تو این حزب هستیم این دعوا هست، اینکه چه شکلی به خودش میگیره این یه بحث دیگه است، چقدر آگاهانه میشه هرچی میاد جلوتر یه بحث دیگه است، من تا بحث بر سر اینه که چگونه، بحث کل بحث اینه که چگونه میشه تو انقلابی که در پیشه یا چگونه میشه تو جامعه تأثیر گذاشت، اصلا تو جامعه حالا انقلابی هم نیست، چرا کمونیست ها بی تأثیر هم؟ من یادم اون وقت من از فرگنا درست میکرم خواه اینجا دست ما رو گرفتن میکوبن، من تو انگلیس که کسی ما رو سرکوب نمیکنه، تو فرانسه و سوئد که کسی ما رو کمونیست ها رو سرکوب نمیکنه، چرا اون نیرو نمیشن؟ چرا زیاد نمیشن؟ چرا طبقه کارگر نمیتونن پشت خودشون ببرن؟ چرا انقلاب سوسیالیستی نمیتونن بکنن؟ اگه این همه حرفایی که شما میزنین درسته چرا اتفاق نمیافته؟ اصلا این مسئله تون هست، مسئله این بود که بخش اعظم اون حزب اصلا این مسئلهش نبود، سوال جلوش نبود که تو تا دنبال جواب بگرده، و بیقدرتی کمونیسم یه بحثی رو اول میاره جلو که قدرت کمونیسم در کنارش ما یه فاکتوری داریم که جالبه اون وقت اتفاق میفته، اونم اینه که تشکیلات حزب کمونیست ایران دو بخش داره، دو بخش نسبتا متمایز داره، یه بخشش هست که خارج کردستانه که توی شرایط ناتوانی خیلی سطح بالاییه، یعنی دستش به هیچ جا نمیرسه، زیر فشار پلیس تشکلای به اصطلاح واحدهای بینفوس تو جامعه فاقد قدرت و نمیتونه کاری بکنه، حوزه های منفصل نمیدونم گروه سازماندهی منفصل داشتیم اون وقت و اینا پخش و پلا از سرکوب 62 در اومده بودن، 61 تا 62 در اومده بودن، داشتن خودشون رو میسختن، اونتا تو جامعه هیچ نفوذی نداشتن، جنگ ایران عراق در جریان بود، نمیتونستی کاری بکنی، این از یه طرف بود، یه واقعیت دیگهش نفوذ قدرت اجتماعی کماله بود، خیلی خیلی تکون دهنده بود وقتی اومدیم کردستان، برای من که از تهران همون سالا برای من که از تهران اومدم کردستان واقعا تکون دهنده بود، برای اینکه میدیدیم کمونیست های اسلحه رو دوششون وایست، من از این جاده کجا بود، جاده مهاباد از میاندواب میاد، از تهران با اتوبوس اومدم مهاباد، از جاده میاندواب میادم صبح اومدم با یه ماشینی با اتوبوس از تهران را افتادم اومدیم، پور پاسدار هم دنبال ما بود، تحت تعقیب و دنبال چیز نداشتیم نمودیم بیرون، پاسدار گوله به گوله توپ و توفنگ و اصلا یه محیط خیلی معروره، بعد بالاخره ما رو آوردن بیرون از شهر مهاباد، همون روزش عصرش ساعت 6 بعد از ظهر هوا هنوز روشن بود، فکر میکنم. ما اومدیم سر اون جاده دیدیم اصلا اثری از پاسدار و ارتش و هیچی نیست، یه عده کمونیست اسلحه دستشون کردن دارن سرود میخونن و جاده داریم میریم. این قدرت برای خیره کننده بود. بعد میوم از جاده میرفتی کنار دیگه دست منطقه آزاد بود. اومدیم فرض کنیم که مقر کمیته ناحیه مهاباد اون وقتی دهی بود به اسم کلیجه، از اونجا پیاده ما رو داشتن میآوردن، منو یادش بخیر غلام کشاورز با هم بودیم، آوردن اون مقر کمیته ناحیه مهاباد درک و دستکار 200-300 نفر آدم مسلح و کمونیست و در حرف مارکس در عکس مارکس و لنین و همه اینا به دیوار و از اون فضای اختناق و ترمون ناتوانی در اومدیم. بعد دیدم یه اتاقی از جلوش نگهبان وایساده، یه رفیقی داشت محسن رحیمی اون وقت مسئول مهاباد بود، این پرسیدم بودم که این اتاق کیه چرا اینجوری، اون وقت ما هم از تهران اومده بودیم تازه خیلی تحویل میگرفتن دیگه بالاخره نگرفته بودن اونو، خیلی افتضاحی بود تهران. گفتم اینجا کیه، گفتن اینا عملیات کردیم پاسدار گرفتیم. من تا اون وقت تو عمرم پاسدار ذلیل ندیده بودم، یعنی تا وقتی پاسدار بود دنبال ما بود و ما داشتیم در میرفتیم، اصلا مقوله پاسدار ذلیل من ندیده بودم. بهش گفتم میشه من برم تو این اتاق چهار تا اردنگی بزنم به یکی از اونا؟ واقعا دلم میخواست بکنم این کارو. اونم گفتش که نه، اگه میخوای برگردی شهر این کارو نکن. میخوام بگم که احساسی که قدرت میداد بهت و کمونیستایی که قدرت داشتن و مردمی که برات سرود میخوندن و میومدی سنندج، من ریش داشتم میومدم سنندج تو شهر، اون وقت هنوز نمیدادم یکی دو بار سفر سنندج میکردم، میومدی تو شهر بچه ها فکر میکردن من پاسترم، بچه شهر کوچولوها 7-8 ساله 5 ساله 6 ساله 7 ساله را میافتادن تو این کوچه ها دنبال من سرود انقلابی میخوندن، سرود کمالا رو میخوندن و اینکه اذیت کنن. و این پدیده رو میدیدی و ناتوانی مطلق تو بقیه جای ایران میدیدی و این تناقضی بود که اولین جایی که کمونیسم کارگری رو بهش رسوند و اولین بحثی که اتفاقا اونجا مطرح میشه و تو کنگره 5 مطرح، تو کنگره 5 اول، کنگره 5 کمال و کنگره 2 حزب کمونیست ایران با فاصله 2 روز بود، همین یه جا بودیم دیگه، اکثرمون جمع شدیم کنگره کمال بود، رفتیم تو همون چادر چیزاش عوض کردیم شدیم کنگره حزب، تایتلاش عوض کردیم چون کنگره هست، اکثرمون همونو بود. ولی اولین بحثی که مطرح شد، این نکته رو میخوام بگم، اولین بحثی که مطرح شد این که کمونیسم یه پدیده اجتماعیه، شما اگه نتونی از جامعه باید بس اثر جامعه باید به خودت نگاه کنی. من اینم که کتاب فلان رو نوشتم پوپولیزم شکست، این بحثای منصور حکمت بود، پوپولیزم شکست دادم نمیدونم همه رو مقهور کردم، نشد. جامعه از تو جامعه از سر جامعه به خودت نگاه کن ببین قوی هستی، میپذیرته، دنبالت هست نیست، اگه هست چرا هست، اگه نیست، اگه نیستی نیستی. اگه خودت فقط از سر قدرت فرقت نگاه کنی فرقه خالصی. این بحث کنگره 2 بود، بحث کنگره 5 کماله بود که از سر جامعه. و اون وقت اینجا نورافکن رفت کماله، اگه رفقایی که یادشون باشه کماله اجتماعیه، یه هم مثل کماله شدن خیلی پدیده چیزی شد، کولی شد که اجتماعی، عضوش از درویش هست تا کارگر کارخونه نمیدونم هر خیلی جا میره، تو مردم نفوذ داره، خیلی دوستش دارن. و کمونیسم باید اجتماعی بشه. بعد سوال بود که چرا باید اجتماعی، چه جوری میشه اجتماعی بشه؟ تز دوم اومد، دخالتگری. و اونایی که رفقایی که یادشون اون کنگره و الان برگردیم، خود منصور حکمت برمیگرده میگه که فرموله ترین بحث، اولین شکل فرموله بحث های کمونیسم کارگری مصاحبه من راجع به کنگره 2 حزب که تو کمونیست چاپ شده که تو این منتخب آثار هم هست، که میگه اونجا وقتی برمیگردیم نگاه میکنه میگه کمونیسم اجتماعیه، یه کمونیست دخالتگره، بعد کمونیسم اجتماعی کمونیسم دخالتگر از اونجا مطرح میشه. و در مقابل این یه اتفاق جالب، یه کتاب دیگه هست که هیچ وقت خوب پخش نشده، هیچ وقت هم در نتیجه خوب خونده نشده، این کتابی که من رحمان نوشتیم راجع به حزب کمونیست کارگری عراق مصافحه و چشم‌انداز. من این تاریخ رو اینجا نوشتم، همین تاریخ که الان دارم براتون میگم، فکر نمی‌کنم ایشکی خوند اون وقت. بله بله میخوام بچه های عراق خوندن آیا مثلا خیلی سرنخ خیلی بحثاتی یه فصلی داره به اسم حزب اجتماعی حزب حاشیه‌ای که بحث همین که آدم مشهور رهبر نیست سلبریتی با رهبر فرق میکنه این بحث اینجا مطرح شده ولی به هر حال این بحث تا الان اینم میخوام تجدید چاپشون یکی از نشریه حکمت این مال 96ه مثلا 96ه اینجا این بحث من میکنم که تو که بحث اجتماعی میشه بحث اجتماعی شدن میاد وسط و کمله زیر این بحث اجتماعی شدن و نقد عمیقی که به خصلت غیر اجتماعی مارکسیسم انقلابی اون وقت منصور حکمت میذاره عمیقا شروع میکنه در افتادن به مارکسیسم انقلابی به یه پدیده غیر اجتماعی حاشیه‌ای که نمیتونن دخالت بکنن تو جامعه و دخالتگری ندارن و نمونه‌های خیلی جالبشو میگه شما اگه رفقایی که متوجه شدن کردستان بودن یه اتفاق خیلی فاحشی اونجا اتفاق افتاد یه پدیده خیلی فاحشی بعد به این معنی که تعداد زیادی از رفقایی که از تهران از این سنت مارکسیسم انقلابی و سنت ما که از تهران ملت که از تهران اومدن سرزیر شدن کردستان اومدن توی اردوگاه توی اومدن کمله تعداد معدودی تعداد انگشت شماری مسئله اونجا مسئله شون شد و سعی کردن دخالت کنن و مسئله شون بود و چگونه باید این رو به عنوان یه جنبش پراتیک طبقاتی طبقه خودشون و جنبشی که باید بالاخره یه جا بردش و اون آدم ها تو اون تشکیلات به سرعت محبوب شدن و به سرعت اوج کردن منصور حکمت یکیشون بود راجع به پیشمرگه چجوری غذا بخوره چجوری عملیات بکنه این جنبش چرا اینجوریه حقوق مردم چرا اونجوریه چرا زنها وضعشون اینطوریه چرا اردوگاه اینجوریه آینده چی میشه چرا یه بار که اومده بود همون بحث وقت کنگره 5 رفقایی که بازی یادشونه دادش در اومده میگفت من با پیشمرگ حرف زدم اینجا میگه که من عمر متوسطم 6 ماهه به طور متوسط اون وقت عمر پیشمرگه 6 ماه بود بچه‌ من دوچار پوچی شده بودم فکر کسی متوجه اینا نبود چرا مسواک هم نمیزد دیگه و چی من مسواک بزنم لطیف گفته تو کتابش یه تصویری داده ازش و چه کمونیزمیه و یه بخش معدودی خسرو داوری بود که درگیر این ماجرا شد و اکثری اثر همین عدم دخالتگری و غیر حساس بودن به واقعیات و پاستوریزه بودن فقط نظری 90% اونایی که اونجا موندن متاسفانه فقط 10 سال اونجا موندن منتها مهمان اون تشکیلات بودن نفهمیدن که بغل دستشون شب پیشمرگه‌ای که میرن براش بهبه و چرچر میکنن شب میاد تو اون چادری که بغل دستشونه شب گریه میکنه از یأس و خودشو میکشه و آدمایی که به بنبستی میرسن اصلا کسی مسئلهش نبود و این باعث شد و این فضا تو کنگره 2 بود و این فضا تو کنگره 5 بود و نقد تیز و عصبانیت منصور حکمت از این پدیده تو کنگره 5 و 2 بود وقتی اسنادش رو امروز میخونیم ببینیم بنابراین نیش حمله به عدم دخالتگری به بی‌حرفی به بی‌نقشگی بودن به منفعل بودن چپ مارکسیسم انقلابی بود که دیگه با شکست ریویژیونیسم دیگه داستانش تموم شده بود شما اگه یه جنبش ضد ریویژیونیستی باشی وقتی ریویژیونیست رفت شما هم تموم شد دیگه معلوم نیست از فردا باید چیکار بکنی معلوم نیست نه بحثی داری نه میتونی مقاله بنویسی نه میتونی کاری بکنی نه با کسی در بیافتی نه جواب کسی رو بدی بحثی نداری و این پدیده حس کومالا رو یهو محبوب کرد و به نظر من اون جنبه ناسیونالیزمی که تو کمله بود هرچند در هر مورد نقد قرار میگیره و تو پلنوم 5 به شدت از طرف منصور حکمت مورد نقد قرار گرفت تو نظامیگری تو اینکه پیروزی جنبش چجوری ممکنه که دفعه پیش براتون صحبت کردم گفتم که یکی از محصولات کنگره 2 حزب که منصور حکمت میگه که کنز و کارگرده شروع میشه و کنگره 5 کماره اینه که تو این کنگره 5 برای اولین باره منصور حکمت میگه ببینید این کردستان یه جنبشیه این جنبش اولا تعریف کنین این چه جور جنبشیه و بعدم وقتی تعریفش کردیم جنبش چیه، پیروزی اون جنبش چیه، نه اینکه پیروزی خودت چیه، چون جنبش چجوری میتونه به نیروی خودش یه حد اکثر پیروزی رو به نفع تو به دست بیاره. این بحث دخالتگری کمونیسم کارگریه که موقع مطرح میشه، که تو منتخبات سر اصلا دفعه پیشم براتون این از یه چیزهای از این جزوه جنبندی مباحث کنگره پنج کماله رو براتون خوندم که گفتم که اینو من و دکتر جعفر نوشتیم، بخش تیکای اصلی مدخل و جنبندی ایناش من نوشتم، اون وسطش رو دکتر جعفر نوشت. ولی اینجا همین بحثو میکنه که اون دفعه هم براتون خوندم، میگه که اگر هم مدخلش که شروع میکنه نمیگه وظیفه کمونیست ها آگاه کردن و متحد ساختن طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی به دست گرفتن قدرت سیاسی و بنای جامعه سوسیالیستی است. این وظیفه نه برای حزب ما و نه برای هیچ جریان جدی کمونیستی وظیفه‌ای نیست که مستقل از شرایط جامعه‌ای که در آن به سر می‌برد، مستقل از شرایط زندگی و کار طبقه کارگر و مستقل از مبارزه‌ای که در جامعه جریان دارد و طبقه کارگر در آن دخیل و زینفع از صورت بگیرد. داره مقدمه می‌چینه، میگه که یه جنبشی تو کردستان هست که این الزاماً چیز نیست. واقعیت این است که طبقه کارگر در ایران در کنار مبارزه علیه ستم و استثماری که سرمایه‌داری بر او اعمال می‌کند، در مبارزه همگانی بر علیه ستم و سرکوبی که توده وسیع‌تری از مردم را در بر می‌گیرد نیز درگیر است. این مبارزات جزئی از مبارزه کارگران برای آزادی و طبقه کارگر خود باید به ستون فقرات آن تبدیل گردد. این فرومبندی های اون وقت بونه، اینکه الان میتونیم فرومبندی های دقیقی بگیم. و بعدم میگه که بعدم دیگه نمیخونم از روش براتون، اگه دوست داشتیم بعدم میتونیم بهش مراجعه کنیم. و بعدم میگه که این جنبش کردستان باید پیروزیش تعریف کرد. اگه میخوایم دخالتگر باشیم بعد اصلا اینه برمیگرده میگه که جنبش کردستان یه جنبش به این شکل پیروزیش، یعنی قوای اشغالگر بکنی بیرون. پیروزی جنبش کردستان یعنی سوسیالیسم نیست. این جنبش مکانیزم خودشو داره، با نیروی خودش باید پیروزی. دخالتگری بس قدم بعدی اینه که تو اون وقت مطرح میشه. دخالتگری اگه میخوای بکنی، منظور نیست سرتو بکنی تو از سوراخی که از راه میرسه، منظورش اینه که دخالت مارکسیستی بکنی تو اوضاع، یعنی راه تغییر رو به نشون بدی، راه پیروزی رو به کارگر نشون بدی، و راه پیروزی رو با شناختن اون پدیده میتونی نشون بدی و تعریف پیروزی اون پدیده به نفع خودت و به نفع طبقات. وقت میگه که به این میرسه، به این تز قوای اشغالگر بیرون میرسه. و بعد میگه که حالا اینه کی میتونه بیرون بکنه. میگه اعتراضات، میگه پیشمرگی به تنهایی نمیتونه این کار بکنه. در نتیجه پیشمرگی قرار نیست نیروهای جمهوری اسلامی رو پاک کنه و بکنه بیرون. در نتیجه نبرش توی عملیات اینطوری، نبرش این کارا رو باش نکن. یه حالت نظامی رو باید نگه داره، یه چهره نظامی رو توی کردستان اشغال شده نگه داره که باید جمع بشه با به اصطلاح اعتراض شهری، با اعتراض کارگری، اینا با هم یه جبر. اگه یادتون باشه دو تا سه تا فاکتور بودن وقت میشماره،
اقتصادی، سیاسی،
نظامی. اینکه اینا رو با هم ترکیب کنی تازه میتونی بکنی بیرون. بحث سوسیالیسم هم نیست. میخوام بگم که دخالتگری اون از همون وقت مسئله میشه و مطرح میشه و راجع بهش حرف دادیم، حرف میزنن. و بحث اجتماعی بودن باعث میشه که تو کنگره دو خیلی به شدت نقطه تاکیده، باعث میشه که انتقادی که تو کنگره پنج کمال منصور یک نظم ناسیونالیسم کرد گذار میذاره ندیده گرفته شد. اصلا کسی نمیشنوه، واقعا کسی به خودش نگرفت، چون اونقدر احساس این که اجتماعی بودن خیلی مهمه، یه خصلت تعاقدی اون اجتماعی بودن رفت زیر سوال. حالا چه جور طبقه باشه شما اجتماعی هستی؟ ولی هم بورژوازی اجتماعیه، هم طبقه کارگر اجتماعیه، هم اسلام اجتماعیه، حماس اجتماعیه، حزب الله اجتماعیه، همین اینا، تو چه مقوله‌ای هستی؟ اینا کسی همه مفروض نگه می‌داشتن. و این فضا رو باز کرد برای اینکه کماله تو کماله گرایش ناسیونالیستی مقدار ریلکس بکنه و تناقضات توش معلوم نشه، تا وقتی که بعدن تو دور بعدیش وقتی میرسیم به کنگره سه یه اتفاقات دیگه‌ای میفته که باعث میشه که عروج ناسیونالیسم کرد میشه. ولی به هر حال وقتی نگاه میکنیم تشکیلات حزب کمونیست ایران و این جریان ها رو توش میبینیم، یه جریان که یه تفکر، یه پرچم ندارن، هیچ کدومشون خاصیتشون پرچم ندارن. این که مثلا ورداره بگه من ضد پوپولیسم، ضد چیز هستم، پوپولیسم ضد ریویزیونیستی هستم و الان هم هیچ راه حلی ندارم یا راه حلای کشکی میدم، از این چیزا نمیگه که. یا یکی به خودش بگه مارکسیست، همه میگن ما کمونیستیم، من حرفای منصور حکمت هم درسته. ولی وقتی نگاه میکنی تش افقایی که عمل میکنه، یه افق به اصطلاح اون چپ سنتیه که با فروکش کردن انقلاب ایران، با شکست نهایی انقلاب ایران دیگه تو سال 62 63 64 دیگه واقعا هیچی نداره، هیچ حرفی برای گفتن نداره جز یه سری حرفای پراکنده. ناسیونالیسم کرده که فعلا اوکیه، تو قالب فعالیت کماله هست و داره کار، اونم حرفی نمیزنه ولی هست، به عنوان سنت هست، به عنوان مقاومت هست، به عنوان یه جور رفتار هست، به عنوان یه جور ارزش ها هست، تو برخورد به زن، تو برخورد به فعالیت نظامی، تو توقع از کار سیاسی تشکیلاتی، دست انداختن ماهایی که اون وقت درگیر کار تشکیلاتی بودیم با رحمان اینا، اون وقت کمیته تشکیلات شهر و کمیته تشکیلات روستایی داشتیم و بچه های مروش سازمانده و دسته های سازمانده با ما ها مرتبط بودن و اینا رو دست میداختن، نظامیگری هاشون دیگه اونا خوب هم داشتن، برخواد این شکل ها خودشون میزد بیرون. ولی این خصلت ائتلافی وجود داشت، این خصلت میدیدی، یعنی میدیدی تو و بالاخره خط منصور حکمت بود که داشت میکوبید برای اینکه راه تغییر رو، اون چیزی که من بهش میگم حکمتیست که مارکسیسم برای تغییر، برای اینکه موقعیت مناسب بکنه، برای اینکه طبقه کارگر بتونه برمت واقعیات، نه اینکه دعا بخونه و فوت کنه به خودش، نه اینکه شعار فقط انقلابی بده، واقعیت رو تغییر بده. آدمی که اومد واقعیت، هیچ چیز از واقعیت تغییر یافته کماله بیشتر قابلیت منصور حکمت تغییر به نفع طبقه کارگر نشون نمیده. سال 61 که منصور حکمت 62 که حزب کمونیست ایران تشکیل شد، من یادمه تو نور، یعنی رابطه اینطوری بود، توی مقری توی یکی از این روستاهای کردستان، یادم همین آذر مدرسی رو، چون روسری سرش نمیکرد و حاضر نبود روسری سرش بکنه، زیر فشار گذاشته بودن بهش، میگفتن یا روسری یا توسری، اونم زیر بار نمیرفت، گفتن میفرستیم واحد عملیاتی که صدای بوله فشنگ آغالت کنه که از این روسوازی های شهری دست برداره. به تعبیدش گردن جنوب اون وقت مالستان. و این بعد از درست شدن حزب ها رفاقای دیگه که با کارگر زحمت کش همیشه نبود، بحث حاکمیت بود که اینجا دیدش ندارم، ولی کماله چجوری باید چه نقشی تو حاکمیت تو کردستان مناطقی دستشو بازی کنه. به هر حال این پدیده رو عوض کرد منصور حکمت واقعا، از زیر تا یعنی 4 سال بعدش برمیگشته دیگه اون پدیده رو نمیشناختیم، آنچنان زیر رو شده بود. میخوام بگم پراتیک دخالتگری منظور فضولی نیست، یا همینجوری بری یه جایی رو شلوغ کنی، یه دخالتگری آگاهانه برای تغییر واقعیت و سوالایی که جلو. در هر حال اینا ما رو میرسونه به کنگره دو، به کنگره نزدیکه کنگره. به هر حال جریانایی که هست و جریانایی که هست تو حزب کمونیست ایران، این قبل از این اتفاق یه پدیده ریلیژیونیست تو سطح سراسری هم شکست میپاره، یعنی دیگه درسته هنوز هم گورباچوف نیومده اون سر کار راستش، هنوز گورباچوف هم نیومده، ولی دیگه کسی خودشو طرفدار روسیه نمیدید، انقدر وضع خراب بود، انقدر وضع زندگی مردم خراب بود، انقدر دیگه جذبه‌ای نداشت، چرخش از سوسیالیسم تبدیل شده به یه پدیده جهانی. هنوز دیوار برلین هم فرو نریخته بود، هنوز هم اردوگاه شهر فرو نریخته بود، منتها دیگه حتی راهکارگر اینا خیلی اردوگاه نمی کردن، یعنی فقط این انعکاسش تو اروپا تو به اصطلاح مهاجرت خیلی وسیعی از کمونیست اونایی که خودشون کمونیست میدونستن به هر اعتباری، مارکسیست هایی که سابق مارکسیست بودن و الان رفته بودن به سمت سوسیال دموکراسی تو سوئد، دکتر انگلیسی رفته بودن به سمت لیبر، سوسیالیست‌ها یه ذره مینستریم تر تو این جامعه و نقد میکردن تجربه کمونیسم اردوگاهی روسیه. کمونیسم چینی و ما او که اصلا خیلی زودتر تموم شد، اون بیچاره هیچ وقت بعد از اینکه بعدش هم که سه جهانی شدن دیگه دایره طبقه کارگر سازمان به دیما اینا هم دیگه اصلا نداشتن، دیگه بیزنس خودشون رو میچرخوندن، اونا که اصلا کامل از این رفته بودن. ولی این بخش هم یه به اصطلاح یه مهاجرت عمومی تو رفتن از کمونیسم به هر عنوانی، من کاری ندارم کمونیسم اردوگاهی غیر اردوگاهی رادیکال تروتسکی همه چیز، به سمت مهاجرت، به سمت لیبرال ها، به سمت سوسیال دموکراسی شروع شد که این هم انعکاس خودش رو وسیعا تو کمونیست ایران نشون داد، وسیعا که نه ولی انعکاس خودش رو تو کمونیست ایران نشون داد.